سلام، شما شنونده گفتگو با دکتر مجتبی شکوری در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای دکتر مجتبی شکوری، سلام به کتاب‌باز، خیلی خوش اومدید.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مردم عزیز ایران.
ارادتمندم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر،
برنامه چهارشنبه و کارشناسی 10 دقیقه بود. بعد هم بیننده‌ها زمان بیشتری گفتن، هم خودتون میگفتین وقت کمه، شد یک ربع ساعت. بیننده‌ها میگفتن که وقت کمه، بعد آقای دکتر وقت بیشتری داشته باشن.
فامیلامونن اونا.
20 دقیقه، 25 دقیقه، 30 دقیقه. این دفعه ما کامل در خدمت شما
هستیم.
خیلی من خوشحالم. امیدوارم بیننده‌هام راضی باشن. امیدوارم شما هم وقت کم نگیرید.
خواهش میکنم. نه واقعا چون موضوع مهمی هم بود، منم خیلی تشکر میکنم و امیدوارم که سر مردم رو درد نیاریم.
نه اینکه قطعا درد نمیاد، ولی واقعا کاش بتونیم جمعش کنیم.
ایشالله. چشم. امروز میخوایم راجع به یه موضوعی حرف بزنیم که خیلی برای خود من دردناکه و امیدوارم خیلی کمک کنه. در مورد زندان شرم میخوایم حرف بزنیم.
زندان شرم.
شرم، آره دقیقاً. اینکه چطور شرم، و توضیحش بدیم که شرم چیه. انگار یه زندان پیرامون ما میسازه که خیلی خیلی دردناکه. یه کتابی رو آوردم از یه خانومی به نام خانم دکتر برن براون، که این خانوم اصلا تخصص شرم پژوهیه، یعنی یک عمر.
شما کتاب دوربین نشون میدین.
حتماً. اسم کتاب زندگی تاب‌آورانه است، نوشته خانم دکتر برن براون. چگونه از جدال با خود واقعی من دست برداریم و به احساس کافی بودن و خوشی دست یابیم. و ترجمه خانم آزاده رادنژاد و خانم فرح رادنژاد، نشر آموزه. خیلی کتاب خوبیه.
بسیار
و خیلی به خود من کمک کرد، چون من خودم به عنوان کسی که دارم روایت میکنم ماجرای این کتاب رو، درگیر واقعا این شرم بودم و به نظرم خیلی التیام بخش بود.
خندم گرفت، گفتین درگیر شرمم.
چرا؟
نه ماشاءالله، آخه شما خیلی.
نه این واقعا خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است. حالا میگم براتون. واقعا شرم یه ماهیتی داره که توش ما و آنها وجود نداره. همه ما کم و بیش درگیر شرمیم، چون من فکر میکنم ما تو جامعه‌ای هم زندگی میکنیم که خیلی شرمزاست. یعنی المان‌هایی که شرم رو در انسان‌ها شکل میده تو جامعه ما، بنا به توضیحاتی که خواهیم داد، خیلی متاسفانه قوی‌تر این مصیبت رو و این رنج رو تولید میکنه.
های دکتر، یه فیلمی هست اگه ندیدین میخوام پیشنهاد کنم و خواهش کنم ببینین. یکی از فیلم‌های خیلی خیلی محبوب زندگی منه به اسم شرم.
شرم،
ساخته ای آقای کیومرث پوراحمد، توی سری قصه های مجیده، ولی چون زمان طولانی تر بوده سینمایی، یعنی نسخه سینمایی یکی از قصه های مجیده.
یه ذره توضیح میدین، شاید اسمشو من یادم نیست.
همون مجید همیشگی خودمون تو همون دوره که با بی بی زندگی میکنه.
درست.
یه پولی دستشه، یک پولی، و پول دستش نیست، یک آدمی که باش رو درواسی داره، مجید.
درست.
ازش میخواد که یه باری رو به وسیله یه باربری برسونن به خونه.
آها، خب
مجید این بار رو میرسونه به خونه. باربرم یه پیرمردیه، کسی که تو خونه هست دختر همسن و سال مجیده، که مجید باش خیلی رو درواسی داره. این آقای باربر میگه که پول منو بده. مجید میگه به من نگفته بودن، فکر کردم خودشون حساب کردن. میگه نه، پول منو بده. به دختره یکم نگاه میکنه، دختره میگه من پول ندارم، شما بدین. مجید کلی کار کرده و یه مقداری پول جمع کرده برای اینکه یه دوربین بخره. کل تابستون رو کار کرده که یه دوربین عکاسی بخره. چون این دختر خانم همسن و سالشه و رو درواسی داره و اینم خیلی دیگه داره شلوغ میکنه این باربره، میگه چقدر شد؟ مثلا یارو میگه 100 تومن.
این پوله رو میده.
این پولو میده. ولی خب پولیه که واقعا کل تابستون رو براش کار کرده. حالا میخواد بره به اون آقا که گفته بود اینو بیار، و باز خیلی هم به خانواده اینا محبت داره، بگه این پولو من دادم، شما پول باربر رو نداده بودی.
در واسی بوده درست.
و کل فیلم اینه که این عجب. چه جوری اصلا خیلی عجب. فیلم
ده چقدر ساده و در این حال عمیق و درخشان. آره. آره. من حتما دوباره میبینم.
فکر کنم کل قصه فیلم گفتم ولی امیدوارم قصه فیلمو لو نداده باشه.
نه خیلی هم رنگی و خوشدل تعریف کردین.
ماجرای این همون اول فیلم درسته. اتفاق میفته. ماجرا این که چه جوری اینو بگه
و این شرمی که داره باش مبارزه آره. میکنه. خیلی عالی بود. چه شروع خوبی برای بحثمون. دم شما گرم. مرسی. برای اینکه در واقع موضوع رو شروع کنیم، قبلش من باید یه ظرافتی رو توضیح بدم و اون تفاوت بین شرم و تقصیره. میدونید اینکه ما در مورد شرم حرف میزنیم، اول باید تعریف کنیم که منظور ما از شرم چیه. شرم چه چیزی نیست و چه چیزی هست. غالبا تو فرهنگ عمومی شرم و احساس تقصیر رو با هم یکی میدونن و اینا یکی نیستن. احساس در واقع تقصیر خیلی چیز مثبتیه، اما شرم نه. احساس تقصیر اینطوریه که من مثلا ممکنه کار بدی کرده باشم و آگاهم به اون کار بد و احساس تقصیر میکنم برای اینکه جبران کنم یا دیگه تکرارش نکنم. اما شرم احساس اینه که من احساس کنم آدم بدی هستم، نه کسی که کار بدی کرده. مثلا تو برخورد با بچه‌ای که دروغ گفته، احساس تقصیر تو تربیتش نقشش اینه که بهش بگیم اینجا تو دروغ گفتین یک بار و دروغ بده و اشتباهه. اما شرم جاییه که ما به او بگیم تو دروغگویی، میدونید، و این رنجش همواره در او وجود خواهد داشت. در واقع تقصیر یه انگیزه برای تغییر تولید میکنه، اما شرم اتفاقا برعکسش منجر به بیعملی، به انفعال، به بدرفتاری میشه. تعریف خانم برنه براون از شرم اینه، از روش میخونم، میگه که احساس یا تجربه ای به شدت دردناک که حاصل این باور است که ما به قدری عیب و نقص داریم که شایسته پذیرفته شدن و تعلق داشتن نیستیم. یعنی یه احساسی که تو هویت ما حک میشه که من که مشتبه انقدر دوچار ایراد و نقصه که عملا شایسته این که در واقع در جمع، در جامعه، در خانواده پذیرفته بشه وجود نداره. درش بذارید من برای اینکه ملموس تر شه با یه تجربه دردناک شرم خودم شروع کنم و بعد خیلی بحث امروز بحث مهمیه. ببینید من پدرم توی سنی خب به خاطر فشارهای مختلف دوچار در واقع سکته شد، خون دماغ شد، من حدود 5-6 سالم بود و بعد بردنش بیمارستان. بعدم عوارضش بود تا جایی که مثلا یه 6-7 ماه طول کشید تا ایشون کاملا دوباره خوب شد. اما من بچه آرومی نبودم، بیش فعال بودم، ADHD بودم، خوشایند نبودم. و یه جایی یکی از در واقع آشنایان ما که آدم بزرگسالی هم بود، برای اینکه منو تربیت کنه یه جمله‌ای به من گفت که شاید 27-28 سال از شنیدنش میگذره، اما به طرز دردناکی هنوز در روح و جسم من، در ذهن من پژواک داره. و اون جمله این بود که میدونی بابا چرا سکته کرده؟ و من گوش میدادم که چرا، و گفت به خاطر تو. از بس که تو پسر بدی هستی، از بس که اذیت میکنی، ناآرومی، حرف گوش نمیدی و
جمله بدی
و وحشتناکه. آقا سعد، من هنوز خب تو این سن و سال ما پیش میاد که پدر و مادرها مثلا دوچار بیماریشن، نیاز به عمل جراحی باشه. من اگه یه وقت پدرم یه مشکلی پیدا میکنه، غیر از احساس استراب که خب طبیعی آدم فکر کنه که چیکار کنه، کدوم دکتر بره، عمل بکنیم یا نکنیم، غیر از مجموعه اینا که استراب رو تولید میکنه، من به طرز عجیبی احساس گناه میکنم. یعنی از بیماری پدرم، از اینکه در رنجه، انگار این باور ذهنی در ناخودآگاه من وجود داره که مقصرش منم. میدونید وقتی در مورد این تجربه تو بعضی از کلاسام حرف میزدم، میدیدم آدمای زیادی مثل منن. میدونید این عجیبه، احساس گناه اینجا نباید وجود داشته باشه. تو این در واقع معالجه یک بیماری همه احساسات بد طبیعیه، ولی احساس گناه از جای دیگه‌ای سرچشمه میگیره، از شرم. خب من میخوام بگم همه ما قربانی شرمیم. کلی میخوام قصه بگم، ماجرا بگم، کتاب رو توضیح بدم برای اینکه این شرم رو بشناسیم. چون من فکر میکنم اگه ما شرم رو بتونیم درست تعریف کنیم، بتونیم خودآگاهش کنیم، میتونیم تا حد امکان ازش رها بشیم. در واقع شرم یه سری محصولات جانبی هم با خودش داره، مثل ترس، مثل ارتباط گسیختگی، مثل سرزنش، مثل تحقیری که در شما درونی شده و دائما در شما وجود داره. و شرم یه نکته مهم اینه که بدونیم یه سازه اجتماعی فرهنگیه. در واقع شرم رو محیط پیرامون در ما میسازه. این احساس مخربی که ما رو میتونه تا مرز جنون و نابودی ببره. منظورم اینه که ما با حسرت اندامهای کامل و بی‌نقص به دنیا نمیاییم. اینا رو محیط به ما یاد میده که باید چقدر پرفکت باشیم. ما با ترس از گفتن داستانهامون به دنیا نمیاییم. اینو محیط به ما یاد میده که اگه آسیب پذیریمون رو نشون بدیم آدم ضعیفی به نظر میرسیم. ما به صورت طبیعی با ترس از پیری، اینکه پذیرفته نشیم، ارزشمند نباشیم به دنیا نمیاییم. این رو محیط در ما میسازه. و امروز میخوایم در مورد این عوامل ساختاری هم صحبت کنیم. نتایج شرم طبق پژوهش‌های روانشناسی خیلی وحشتناکه. اونایی که به واسطه شرم تربیت شدن در کودکی، یعنی پدر مادر از این ابزار خشن از شرمگین کردن کودکان برای تربیتشون استفاده کردن، احتمال خیلی بیشتری داره که دچار اعتیاد بشن، ترک تحصیل کنن یا دست به اقدامات مخربی مثل خودکشی و دیگه اینا بزنن.
اصلا اختلاف هم که پیش میاد، من هم بین دوستان، هم تو خانواده‌ها، بین زوجها دیدم که گاهی وقتا از اهرم شرمگین کردن استفاده میکنن که خیلی
وحشتناکه. و میدونید چرا این اهرم، این ابزار، این چاقو اینقدر دردناکه؟ به خاطر اینکه آدمی که ازش استفاده میکنه اطلاعات زیادی از ما داره. میدونید ما شاید در شرایطی که به اون نزدیک بودیم چیزی رو افشا کردیم، چیزی رو گفتیم، استفاده از اونها برای شرمگین کردن
و اونو نگه داشته برای روز مبادا.
آره، و این وحشتناکه. ما اصلا آموزش ندیدیم پیرامون شرم. من امروز میخوام شروع کنم یه بحثی که خیلی کم تو رسانه شده در مورد شرم، اثرات مخربش و راه‌های مواجهه باش رو. میدونید انواع اقسام داره و خیلی وقتا پدر مادرها از شرم استفاده میکنن که محبتشون رو به بچه‌ها نشون بدن. من دانش آموزی داشتم و خیلی زیاد تکرار داشت این موضوع در خیلی از دانش آموزام که جایی پدر مادرشون با هم اختلاف داشتن و به این بچه مادر یا پدر گفته بود اگه من تو این ازدواج موندم فقط به خاطر شماست. ببین چیز نیت پنهان در این نکته اینه که بگه من چقدر دوستت دارم، چقدر ارزشمندی برام. ولی از چشمان این بچه این گزاره رو ارزیابی کنید، با گوشهای این کودک بشنوید، اینه که عزیزترین کسش یعنی مادرش یا پدرش عمری در زندانی در اسارت به خاطر وجود من که اگه من نبودم اون میتونه زندگی بهتری داشته باشه. شاید برای تمام عمر توانایی لذت بردن از زندگی رو در فرزند اون میکشیم با این.
هر وقت یه اختلافی، یه مشکلی به وجود میاد اون بچه احساس عذاب میکنه،
عذاب وجدان، و هر وقت داره از چیزی لذت میبره احساس عذاب وجدان میکنه، چون فکر میکنه این لذت حاصل اون رنجیه و اون سرکوبیه و اون اسارتیه که عزیزترین آدماش کشیدن. میبینید چقدر به طرز عجیبی میتونه یک عمر زندگی یک آدم رو، یک جمله نابود کنه. کلمات خیلی قدرتمندن و من فکر میکنم ما تو جامعه هستیم که به طرز بدی در جهت شرمگین کردن آدم‌ها، چه تو مدرسه، چه تو خانواده، چه تو جامعه، از این کلمات بیرحمانه استفاده میکنیم.
آیا تو میشه از زیر بار قدرت این کلمه ها اومد بیرون؟
بله، دقیقاً موضوع این قسمت اینه که شاید ما محیط رو نتونیم کنترل کنیم، اما چطور میتونیم احساس شرم رو کمی التیام بدیم در خودمون، احساسی که فکر میکنم خیلی خیلی فراگیره. بحثمون رو با مصداقا ادامه بدیم. یکی از مصداقای مهم شرم فقره. ما توی برنامه در مورد استراب موقعیت حرف زدیم، نمیخوام تکرارش کنم، فقط توی جمله میخوام بگم که یه جوری شده جهان مدرن که اگر کسی فقیره همه مسئولیت انگار گردن اونه، بی عرضه به نظر میرسه. منظورم اینه که فقر با شرم عجین میشه و خیلی دردناکتر میشه. منظورم اینه که با این روانشناسی زرد عوام‌زده‌ای که به آدما میگه از ضعفات به عنوان مثلا یه عامل پیشرفت استفاده کن، آدما در محدودیت ستاره میشن و و استفاده میکنه، و یه آدمی که واقعا در محدودیت نمیتونه ستاره شه و اتفاقا ستاره هاش کشته میشن به خاطر شرایطی که درشه، احساس میکنه حتما مقصر خودشه. در مورد فقر یه شعری در کتاب هست که بی‌نظیر بود، میخوام اون رو براتون بخونم و بعد بریم سراغ عوامل دیگه. این نکته بگم آقای سعد، جالبه که کسانی که در هر جامعه ای مثل مسئولی که مقصر فقر در یک جامعه است، به جای اینکه اونها شرمگین باشن، متاسفانه فرودستان شرم رو بیشتر و بیشتر تجربه میکنن. خب با همین سازه های اجتماعی که در موردش حرف میزنیم، شعر بسیار عالیه. من امیدوارم اسم شاعر رو درست بخونم، از ور روتسالا. شعر میگه این زنی است که با دست خندهش را میپوشاند تا دندانهایش دیده نشود. به پرتگاهی غم‌انگیز نزدیک میشود. شرم است، شرم از آلونکی که در آن زندگی میکنی، از درآمد ناچیز پدر و چیزهایی که با آن نمیتوانی بخوری و بپوشی، از چاقی و موهای کم پشت، سرخی جوشهای صورت، جیب خالی و تظاهر به سیر بودن، از بیماری که در درونت سر برکشیده با بلیط یک طرفه‌ای در دستان سرد و سیاهش به دیار نیستی و پولی که نداری تا سحرش را باطل کنی. شرم زده از شرم زدگی، آه شرم که چه نفرین شده ای، که چه آشکاری، که چه جنایت پیشه و واقعی هستی. از ناتوانی در خواندن و وانمود کردن به توانایی، از شرمی که نمیگذارد از خانه بیرون بروی، از بیتاقتی فروشنده سوپرمارکت در شمردن پولهای خوردت، از آره پدر من هم در فلانجا کار میکند، از پیاده شدن در مقابل خانه زیبا، پنهان شدن در سایه درختان و تماشای دور شدن دوستان و بازگشتن به خانه در آن سوی شهر خسته و تنها، از خواهش دیوانوار برای داشتن، از گرم نشدن در زمستان، رویای خانه و ماشین، از اینکه بدانی این رویاها چقدر کوچکند، چقدر شعر درخشانیه. ما در مورد اثر فقر خیلی تو کتابا صحبت کردیم و نمیخوام تکراری شه، ولی میخوام در مورد اگه یه سازه اجتماعی فرهنگی به نام فقر حرف میزنیم یا شرم حرف میزنیم، میخواستم اشاره کنم که فقر یکی از مهمترین آسیب هاست در شرم. آقای سعد، من فکر میکنم ما برای اینکه بتونیم شرم رو بهتر تاب بیاریم و مدیریت کنیم، خیلی نیازه که در گام اول انحصار روایت ها رو بشکنیم. خیلی میخوام اینو توضیح بدم و خیلی نکته مهمیه در کتاب. به ما در حالتهای مختلف یک کلیشه های انحصاری از روایت ها داریم. بذارید یه مثال بزنم. مثلا اکثر خانوم ها این شانس رو دارن که وقتی برای اولین بار کودکشون رو میبینن، به دنیا که میاد عاشق نوزادشون میشن. این یه روایت منحصریه که ما دائم میشنیم و روایت درست و واقعیه. ولی در کتاب قصه زنی رو تعریف میکنه که برای نویسنده نوشته که وقتی کودکش به دنیا آمد این احساس عشق رو نداشته. همیشه اطرافیان بهش گفته بودن اگه بچت به دنیا بیای تو همون لحظه دیوونش میشی، عاشقش میشی، ولی به دنیا میاد و اون نمیشه. یک ماه میگذره، چند هفته میگذره، تو رفتاراش نمود پیدا میکنه و این شرم رو داره باش میجنگه که پس من چه حیولاییم که مادریم که نوزادش رو دوست نداره و حالا شماتت اطرافیان، محیط، تو دیگه چجور مادری هستی. و بعد دو ماه یه آدم عاقل تو اون خویشاوندان پیدا میشه که میگه این افسردگی بعد زایمانه و این طبیعیه و تو هیچ کنترلی رو این نداری. و بعد میره دکتر میبینه تمام هورموناش به هم ریخته و با دارو و با درمان ظرف مدت کوتاهی دوباره اون احساس تعلق عشق رو تجربه میکنه. آقا سعد، وقتی از انحصار
بفرمایید،
اینو فقط تموم کنم، وقتی از انحصار روایت رو حرف میزنیم، من میخوام بگم وقتی فقط روایت مادرانی که طبیعی و سالم و بدون افسردگی فرزند به دنیا میارن و بزرگ میکنن، این وقتی فقط اون رو میشنویم، این باعث میشه که تعدادی از مادران که این شانس رو ندارن که اینطور طبیعی مواجهشن با عشق کودک و فرزندی، احساس کنن که چقدر وحشتناکن و چقدر هیولان.
یاد دو تا چیز افتادم آقای دکتر. یکی داستان، میگم رمان که از رمان کوچیک‌تره، ولی داستان بلند بیگانه آلبر کامو.
آفرین.
توی بیگانه آلبر کامو وقتی که مورسو داره محاکمه میشه، برای اینکه دوباره حالا داستان رو لو ندم، چیزی که روی نظر قاضی خیلی تأثیر داره جرم مورسو نیست،
نه واکنشش.
چیزی که براشون عجیبه اینه که چطور این آدم فردای اون مصیبتی که براش پیش اومده عاشق شده.
درست، درست.
و این بیگانش کرده. درست. از چشم اینا.
دقیقاً.
این جرم است. چه در صورتی که انگار آدم ها فراموش میکنن که چقدر لایه لاین و چقدر مسائل مختلف میتونه روشون تأثیر بذاره. و یاد دومین داو در کتاب داو دجینگ میفتم که با این خط شروع میشه، میگه وقتی آدم برخی چیزها را خوب میدانند، چیزهای دیگر بد میشوند.
دقیقاً. و اون چیزهای خوب روایت انحصاریه که فقط شنیده میشه،
انحصاریه که ما داریم به این لزومن شاید خوب نیست دقیقاً. ولی ما میاییم اسم خوب میذاریم روی این، پس این میشه بد، در صورت که نه این لزومن خوبه و نه اون لزومن بده
و تجربه خیلی فرق میکنن. باز یه چیز دیگه شرم که تکمیل کنم حرف شما رو، بچه هایی هن که فرزند طلاق بودن، خب میدونید اینا چه شرمی رو وقتی روایتشون رو میشنوی تحمل میکنن. این که اگه خودشون بخوان ازدواج کنن، اولین مواجهه جامعه با این بچه های طلاق اینه که اینا فرزند طلاقن، از این خانواده ویران میان، اینا نمیتونن. ولی من میخوام بگم اتفاقا پژوهش ها نشون میده، خانم برن براون میگه که این بچه ها خیلی هاشون چون در یک خانواده آسیب دیدن، ازدواج های محکم تری خواهند داشت. خیلی هاشون تو اون رنجی که تماشا کردن به این نتیجه رسیدن که من این کار پدر یا مادرم انجام نمیدم. خیلی هاشون به این فکر کردن در تمام کودکی که چطور میشه خانواده بهتری ساخت، و این فکرها پیش زمینه بهتری برای ورود به خانواده است.
یعنی همه چیزا یک بودی نیست و همه راه‌ها یک راه نیست.
میگه همه
طرق رسیدن با یک راه نیست.
ولی ما با این روایت‌ها آدم‌ها رو دچار شرم می‌کنیم، چون سریع بسته‌بندیشون می‌کنیم. باز بذارید چند تا روایت دیگر رو بگم. مثلا یه روایت انحصاری دیگه پرستاری و مراقبت از سالمندان، از پدر و مادر. خب ما میدونیم که باز پژوهش‌ها نشون میده که وقتی کسی پدر یا مادر سالمند میشه و نیاز به مراقبت داره، زندگی زناشوییش تحت تأثیر قرار میگیره. نکته دومی که میدونیم اینه که مراقبت هرگز نمیتونه کامل باشه. آقا سعد، این که یه انسانی که 80 کیلو وزن داره روزی 4 بار بشه عوض کرد یا حمام برد یا اصلاح کرد یا همه این روزمرگی‌ها، بسیار بسیار کار سختیه. ولی روایت انحصاری که ما از رسانه‌ها می‌شنویم چیه؟ که یه سالمند خیلی خوب، خوش اخلاق، عالی و یکی که ایثار می‌کنه و مواظب بشه. و می‌دونید این چی رو دردناک می‌کنه؟ می‌خوام بگم آدمی که داره از پدر یا مادرش نگهداری می‌کنه، علاوه بر سختی‌های روزمره، این رنج شرم هم داره که من خوب این کار انجام نمیدم.
در صورتی که داره تمام هم
در صورتی که اصلا خوب وجود نداره.
جدای نادر از سیمین یادتونه؟
چقدر اون سکانس درخشانه. یعنی آقای فرهادی چقدر خوب نشون میده جایی که دیگه او به گریه میفته. یه نفر به من میگفت، یه آقایی بعد یه کلاسی ما راجب شرم یه ذره حرف میزدیم، یه چیزای دیگه میگفت، ولی بعد به من گفت من وقتی پدرم فوت کرد، من مثلا 7 سال مواظبش بودم و چقدر تحت فشار بودم از خانواده‌ام، ولی این کارو کردم. ولی سخت‌ترین لحظه زندگیم وقتی بود که تو مراسم ختمش خواهر برادرام به من گفتن اگه تو مواظب‌تر بودی چند سال دیگه میتونست زندگی کنه. چقدر ما زندانبانان قسی القلب زندان شرم همیم، برای اینکه یاد نگرفتیم، برای اینکه هرگز میدونید هرگز فکر نکردیم که کلمات میتونن آدم بکشن. میدونید این روایت رو باز
بدتر از آدم کشتن،
همینطوره.
آدم زنده است و روحش رو کشتن،
همینطوره. حالا یه شکل دیگه از پرستاری، داستان گفته نشده در رسانه ها، داستان زنان جانبازانه. ببینید در هیچ گرایش سیاسی فکر نکنم در ایران وجود داشته باشه که شهدا و جانبازان رو قهرمانان ملی ندونه. بی‌نظیرن، کسی که جانش رو، سلامتیش رو گذاشته. ولی من میخوام بگم وقتی ما با یه خانومی حرف میزنیم که از همسرش مراقبت میکنه که دوچار نقصه، دوچار به خاطر وطنش، آرمانش، ولی از اون قسمت روایت میگذریم سری که هر روز شما چطور میگذره. میدونید و بسیاری از این زنان که قهرمانان ما به لحاظ ملی، احساس بدی دارن چون فکر میکنن خوب مواظب این قهرمان نیستن، چون هیچ جایی نیست که این 10 تا خانومی که همسرشون جانبازه دور هم بشینن و بگن منم همینطور، منم گاهی خسته میشم. بعد این روایت انحصاری دوباره راجع به مادری، راجع به پدر، نقش پدر و مادر وجود داره. برن براون میگه من یه جایی با یه خانومی داشتم حرف می‌زدم و بهش گفتم من خیلی دوست دارم، سال اولی بوده که بچه دار شده بوده، که خیلی وقت خوب نخوابیدم و خیلی دوست دارم یه مرخصی کوتاهی از مادر بودن بگیرم و بخوابم، یه چند روز فقط بخواب. بعد محیط شروع می‌کنه، یعنی پشیمونی از بچه دار شدن؟ یعنی مادر خوبی نیست؟ یعنی دوست نداری بچه؟ نه، حرف این نیست. ولی من میخوام بگم این تصویری که هیچ مادری حق گلایه نداره چون محیط بهش حمله میکنه، خیلی وحشتناکه. آقای سعد، پژوهش‌ها نشون میده پدر و مادر، مخصوصا مادر، در سال اول تولد فرزندشون اندازه نصف یک آدم معمولی میخوابند. 1 سال، نه 1 هفته، یک هفته خوب نخوابید، ببینید حالتون چیه. اصلا ربطی به عشق اون مادر نداره. من میخوام به اون خانومی که شاید این حس رو تجربه کرده که خیلی دیگه خسته شدم، کاش میشد دو روز بخوابم به حال خودم باشم، بگم تو مادر بدی نیستی، به پدری که
مادر بی‌نظیری هستی که اینقدر بیش از توانت.
آره، و اینکه هنوز با وجود اینکه یک سال خوب نخوابیدی، اگه بچت ناله کوتاهی میکنه و تو از خواب بیدار میشی، یعنی تو خیلی عاشقی. میدونی من میخوام بگم روایت انحصاری از مادرانه بودن یه چیز کمال گرایانه است، هرگز درش گلایه نیست، خستگی و چیزهای دیگه. باز بذارین از این انحصار این روایت ها رو بشکنیم.
آره، اجازه میدین یه وقفه کوتاه برای این که
آره حتما
چای میل دارین یا درمون؟
من والا هرچی که شما داشته باشی. چای
آخه اگه این که نشد هرچی که شما انتخاب کرد، ما فقط دم نوش داریم.
من دم نوش. خیلی ممنون، متشکرم، مرسی، ممنون. آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، زحمت کشیدید. آیدتون
میشه خواهش کنم خودتون بردارین که
حتما حتما
میدونین چرا بی ادبی نباشه.
نه خواهش میکنم،
در دوره کرونا
هستیم. بله. دقیقا، خیلی ممنون، دستتون درد نکنه.
چه شایی جانتون.
خوش رنگ و خوبی.
خیلی باید مواظب این کرونا بودا. آره. خیلی دقیقا. یادمون نره که چقدر وضع وخیم و بحرانی.
دقیقا، باز به کرونا بحثمون رو بحث کنم که یه مثال استعاره خوب اینه که به ما هر چقدر راجع به کرونا اطلاعات داشته باشیم کمک نمیکنه که در واقع ایمن شیم. جایی آدم رو ایمن میشن که بدونن چقدر آسیب پذیرن، درسته؟ یعنی بدونن در معرض خطرن، مرگ برای همسایه نیست. شرم هم همینه، شرمم در سکوت رشد میکنه و جایی من میتونم از شرم رهاشم که اون فعال کننده های شرم رو درونم بشناسم. یعنی بدونم من مشتبه آسیباش اینجاست، با این چیزا بیشتر شرمگین میشه به خاطر این اتفاقایی که براش و چیزای دیگه. حالا راجبش بیشتر صحبت میکنم. آقای صد، من داشتم راجب این حرف میزدم که انحصار در روایت ها در واقع چطور باعث میشه که آدم ها دوچار شرم بشن، یه سری روایت ها شنیده نشه. اینکه این جمله معروف که رمان آنا کارنینا با شروع میشه، همه خانواده های خوشبخت شبیه همن، اما هر خانواده بدبختی به شیوه منحصر به فردی رنج رو تجربه میکنه. باز یه روایت انحصاری دیگه در مورد خانواده هایی که درشون اعتیاد وجود داره و غیر از رنج پدر مادر که باید این گرفتاری فرزندشون رو چاره کنن، شرم هم بهشون خیلی آسیب میزنه. چون باور عمومی تو رسانه ها این بولد شده، این خیلی برجسته شده که میگن که اگه جوونی معتاد میشه حتما مشکلات خانوادگی زیاده، پدر مادرش مواظب نبودن، این قضاوت ها نمیدونید چه رنجی به اون پدر و مادر وارد میکنه. در حالی که درسته بخشی از اعتیادها ناشی از ناهنجاری های در خانواده است، ولی بسیاری از خانواده های خوب فرهنگی و سالم هم فرزندان دچار اعتیاد دارن. روایت اونها هم باید شنیده شه. اینکه فرزندی درگیر اعتیاده خیلی وقتا به دوپامین ربط داره، به مولکول شگفت انگیزی در مغز که باعث شده یک تجربه خوشایند کوتاه مدت دوچار اعتیاد بشه، انقدر تکرار شه تا بچه‌ای که خانواده خوبی هم داره بیفته متاسفانه در این بلای خانمانسوز. ببین روایت‌های ما چه شکلیه؟ روایت‌های آدم‌هایی که فرزند بیماری دارن. میدونید این جامعه ببین باز به طرز عجیبی اینا رو قضاوت میکنه. انقدر کسی به من تعریف میکرد و تمام بدن این آدم میلرزید که میگو فرزند من دوچار سرطان شد، ولی روایت دیگران از من این بود که لابد پدر مادر یه کاری کردن که تاوانش رو این بچه داره میده. ما از این میتونیم آدم های بدتری باشیم که به کسی که در رنج اینه که چطور بچهش رو سالم
در گذشته بوده که بچه به دنیا میمد، مثلا مادر سررزا میرفت یا یکی همون موقع چند روز بعدش فوت میشد، میگفتن این قدم شومه. یعنی
و یک عمر این درش این تصویر وجود داشت که من توی بیمارستانی رفته بودم برای یه کاری، یه پدری دختر بچهش رو آورده بود که این از تاب افتاده بود و دست این دختر بچه فکر کنم شکسته بود، بردن عکس بگیرن. خب خیلی پدر نگران بود، با پهنای صورت گریه میکرد، بچهش رو ناز میکرد، میدوید عکس چی کار کنیم. پدر و مادر این پدر، یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ بچه، رسیدن و شروع کردن به این پدری که اصلا نقشی تو این حادثه نداره که چقدر تو بی‌عرضه‌ای، هیچ وقت حواست نیست، کجا بودی وقت بچه سوار تاب بوده. شما باید معلم باشین تا بدونین آدم و چقدر ساده بچه ها میتونه برشون خدای نکرده اتفاق بیفته. همیشه اون پدر و مادر مسئول نیست. بعد من دیدم این آدم، میخوام بگم آقایی که تو بیمارستان اون روز اونجا بودی و منم بودم، من دیدم تو چجوری متلاشی شدی وقتی این رو شنیدی از پدر و مادر. و پدر و مادر تو واقعا در این زمینه هیچی بلد نیستن. اگه اولین مواجهشون به جای همدلی یا اینکه بعد چی کار کرد، سرزنش عمیق توه، تویی که خودت به اندازه کافی در رنجی. آقای سعد، این تصویر کمالگرایانه جاهای دیگه هم شرم رو به آدما اضافه میکنه و اجازه رشد رو ازشون میگیره. خب تو روزایی هستیم که به پیامبر ما هم توهین شده و خیلی واقعا اتفاق بدیه، ولی من فکر میکنم اگر حضرت محمد انسان بزرگیه، شاهکار تربیتی او انا بشرون مثلکمه، منم یه آدمی مثل شمامه، این خیلی مهمه. ما گاهی انقدر الگوها رو دور از دسترس افراد قرار میدیم که اونا در نسبت با اون الگو فقط شرم رو تجربه میکنن و هرگز نمیتونن رشد کنن یا آدم بهتری بشن. اصلا احساس میکنیم انقدر فرا انسانیان که من که نمیتونم اون بشم، در حالی که اگر بدونیم که اونها هم انسان بودن، پر از همه چیزهایی که یک انسان داره و انقدر درخشان زندگی کردن، اون وقت منم میتونم قدم بردارم در این راه. میدونید شهر یک ساخته، یک سازه اجتماعی فرهنگیه و تو جامعه ما وجوه مختلفش متاسفانه به طرز مخربی فعاله. در مثلا در مورد انتظارات ما راجع به بدنمون که چقدر شرم زیادی درش هست، خانم برنه براون از پژوهش حرف میزنه که در جامعه آمریکا، در جامعه خودش انجام شده، ولی تو جامعه ما هم اوضاع خیلی خرابه از این نظر، که از زنان پرسیدن که چقدر از بدن خودشون راضین. خب و 90% معتقد بودن چاق گذاشتند. 90% جمعیت خانم‌های یک جامعه این احساس. چرا؟ کی از این 90 در چیزی که در کتاب ذکر می‌کنه با منبع. ببین چرا آقای صحت؟ چون در جامعه مدرن یه عده از این پول در میارن. من چند تا عدد رو براتون بخونم در مورد این. مثلا 38 میلیارد دلار خرج مو میشه، در آرایش مو میشه در جامعه آمریکا. 33 میلیون دلار بازار رژیم غذاییه. 24 میلیارد دلار مراقبت از
میلیون نبود.
نه میلیارده، همش میلیارد دلار. گفتم میلیون، اشتباه. میلیارد دلار. عددا خیلی ترسناک تره. 18 میلیارد دلار حجم بازار لوازم آرایشی در اون جامعه است و 13 میلیارد دلار جراحی زیبایی. در جامعه ما مینا زیاده. من میخوام بگم کی از شرم ما سود میبره؟ سوال مهمیه. با آگاهی انتقادی باید بدونیم این که ما هرگز از خودمون راضی نیستیم باعث میشه که حساب کی پرشه، برای کی اسمس واریز بره. یه دقیقه فکر کنی که مو، گردن، پوست، بینی، لبها، ناخونها، زانوها، چانه، همه جای ما تحت تأثیر اینه که یک استانداردی باید داشته باشه و اونطوری باشه تا مطلوب به نظر برسه. مادر بزرگ من یکی از مادر بزرگامو تونه سعادت داشتم ببینم، از دنیام رفته، ولی خانم توپل و بانمکی بود و به سبک خودش زیبا بود. هرگز در زندگیش فکر نکرد که گونه هاش جور دیگری باشه. پدر بزرگ من نازکترین، باریکترین، لاغرترین بازوهای دنیا، اما مهربانترین بازوهای دنیا رو داشت. و هرگز به این میخوام بگم این اتفاق جدیده. اینکه ما هرگز نمیتونیم احساس زیبایی کنیم اتفاق مدرنیه و یه پشتوانه اقتصادی بسیار عظیم داره. ما آزادیم که در اینستاگرام هر عکسی میخوایم بذاریم، ولی در واقع آزاد نیستیم که هر عکسی میخوایم از خودمون بذاریم. حتی زاویه صورت ما باید زاویه درستی باشه که زیباترین حالت رو نشون بدیم. میدونید این اعمال قدرت چطور در ریزترین لایه‌های روان ما نشأت
گرفته؟ یعنی آزادی رو از ما گرفتن و ما خودم چون آره. یه جوری یه لحظه به نظر من که گفتین آزاد نیستیم که انگار نظر شماست.
نه نه نه، نظر من نیست، در واقع اعمال اقتداریه که آیا ما میتونیم تو حالت طب چند نفر میتونن یه عکس طبیعی راحت از خودشون بذارن که گاهی توش بینیشون بزرگتر افتاده، گاهی اونقدر شلختن، یه جور میدونید همیشه پرفکته اگه چک کنید تصویرها رو. من میخوام بگم مردی که 10 ساعت در روز کار میکنه که فرصت نمیکنه روزی 200 ماست خیار بذاره رو صورتش. و جالبه که مقایسه میشه با مردان دیگری که شغلشون زیبا بودنه، اصلا تو ماست خیار و خیال زندگی میکنن، قوتورن. میخوام بگم این خیلی مقایسه غیر منصفانه و شرمگین کننده ایه که ما هر روز این خشونت علیه خودمون اعمال میکنیم. این انتظارات اجتماعی که بدن ما رو میسازه، حتی تا ناخونهای ما رو تعریف میکنه که چگونه باید باشه، و انقدر کمالگرایانه است که هرگز کسی زیبا نیست. خانم برنه برام توی کلاسش یه بازی میکنه با آدم، با مراجع کنندگان. کتاب در مورد زنان و شرمه، ولی هر انسانی به نظرم میتونه بخونه. اونجا تجربه میگه که من توی جلسه کلاسم از آدما میخواستم یه مجله مد با خودشون بیارن و ازشون میخواستم تصویر ایدئالی که دوست دارن باشن رو از این مجله از جاهای مختلف ببرن، یه کلاژ درست کنن، چه پاهایی، چه صورتی، چه چشمهایی، چه مو، همه اینها. میگه خیلی طول نمیکشید تا این زنا تو 10 دقیقه اینو میساختن و میگفتن این، ما میخوایم این باشه. بعد تو قسمت دوم تمرین ازشون میخواسته که تصویر واقعی خودشون رو ببینن تو این مجلات، کجا میتونن پیدا کنن و یه کلاژ درست کنن. و بعد از یک ساعت آدم ها در استیصال میگفتن ما نیستیم تو این مجلات. آقای سعد، ما نیستیم تو این مجلات. میدونید ما نامرئیم، ما غایبیم در چیزی که افکار ما رو میسازه. انقدر تصویر کمالگرایانه از زیبایی نرسیدنیه، چون باید نرسیدنی باشه تا چرخ اقتصادش به چرخه، که هیچ انسانی به تنهایی نمیتونه همه اون فاکتورها رو در خودش داشته باشه. این هم یه قسمت دیگه از شرمه که به نظرم در موردش باید حرف زد. یه سندروم ابر انسانی ما رو فرا گرفته برای اینکه برسیم به اون چیزی که باید عالی باشه. یه مادر پرفکت باشیم، یه پدر پرفکت. من میخوام بگم پدر پرفکت، پدر عالی بی نقص، مادر بی نقص وجود نداره، ولی در شکل ایدئالش مادر یا پدری وجود داره که تلاش میکنه پدر بهتری بشه. امروز یه مقاله راجع به فرزند پروری میخونه با این نفر که فکر میکنه پدر موفقی، حرف میزنه این پدر پدریه که شایسته ستایشه، وگرنه تصویر رسانه ها از پدر ایدئال اصلا واقعی نیست، اصلا قابل تحقق نیست و فقط ما رو شرمگین‌تر و شرمگین‌تر میکنه. آقای سعد، یه راه برون رفت مهم از شرم پس اینه که ما اجازه بدیم روایت‌های متفاوتی از زیستن که واقعی‌تر شنیده بشه. و اینجا چقدر ادبیات میتونه کمک کنه، چقدر سینما میتونه کمک کنه. به نظر من آدمی که رمان میخونه، آدمی که فیلم میبینه، میدونید چون یه نگاه عمیق‌تر و واقع‌بینانه تری داره، انگار زندگی‌های بیشتری رو زندگی کرده.
با قهرمانان واقعی که کامل نیستن، یعنی کاراکترهایی که ضعف دارن، قدرت هم دارن، ولی در این حال جذابن آشنا میشه. با آدم‌های خاکستری مثل خودش توی رمان‌های خوب، آدم‌ها هیچ وقت خوب مطلق نیستن، همیشه که بد مطلق.
دقیقاً. یادتونه تو کتاب باز فصل قبلی راجع به یه سنت خوب یونانیان باستان حرف می‌زدیم که تراژدی خوانی بوده. اینا در مثلا بهار در ماه می جمع می‌شدن و شروع می‌کردن تراژدی. و تراژدی چیه؟ داستان انسانی که اتفاق تلخی براش افتاده، اما اثر تربیتیش چیه؟ اینی که من فکر می‌کردم شاید برای من هم اتفاق بیفته. و اینکه من فکر میکردم که این قضاوت‌های درست و غلطی که آدم ها رو میکنم غلطه. هزار اتفاق دست به دست هم داده تا فاجعه ای، تا تراژدی رخ بده. میدونید این نگاه پیچیده تریه به جهان. ما در مورد اون خیلی زیاد صحبت کردیم. آقا سعد، برای رهایی از زندان شرم پس یک، انحصار روایت‌ها رو باید بشکنیم. دو، اینکه فعال کننده های شرم درونمون رو بشناسیم. فعال کننده های شرم درون من با شما فرق داره. هر کدوم ما یه نقاطی داریم که با اونا شرممون در واقع سرباز میکنه. اون احساس اینکه میخوایم قایم شیم، میخوایم هیچ کس ما رو نبینه رو تجربه میکنیم. اگه من خودآگاهش کنم، اگه بدونم که مشتبه اون نقاط حساسش برای شرمگین شدن چیه، دفعه بعدی که تو مواجهه با اون نقاط قرار میگیرم قوی ترم. یعنی به طرز متناقضی اگه من آسیب پذیریم رو بشناسم قدرتمندترم. اگه بدونم که نقاط ضعف من چیه. خب میگفتن که یه سامورایی 3 تا سلاح داره: سکه، شمشیر و آینه. سکه نماد ثروت، شمشیر نماد قدرت و آینه نماد خودشناسی، این که او ضعف‌هاش رو و قدرت‌هاش رو با هم بتونه در آینه ببینه.
و ضعف‌ها وقتی که شناخته میشن دیگه ضعف نیستن.
آره نه نیستن. نه.
دیگه ضعف نیستن.
دیگه قدرت شرم به طرز عجیبی وقتی شناخته میشه قدرتش کم میشه. یعنی یه ماهیتی داره که از سکوت، که از رازداری تغذیه میشه. یعنی وقتی ما سکوت رو بشکنیم، وقتی در مورد شرممون حرف بزنیم راحت، به طرز عجیبی قدرت شرم کاهش پیدا میکنه و یک جمع میخواد. میدونی این بهترین جا مخاطبان کتاب. آقای
دکتر من یه چیزی میخوام اضافه کنم که یکی از دغدغه‌های جدی فکریمه. گاهی وقتا ما با یه هوش و فراست نابجا از این یه اهرمی استفاده میکنیم برای کلک زدن. اونم حواسمون باشه
آره،
که از ببینیم چی مثلا
من همینم که هستم. احسن. نه
چرا شریفم مثلا میریم توی مهمونی میگیم من حسودم آره. من حسودم برای اینکه اگه حسادت کردین من حسود با یه شوخی ام خب نباش حسود.
درسته دقیقاً.
توی رفتیم باغ من خودم این کارو بارها کردم مثلا یه پیکنیکی آقا من خیلی تنبلم ها و دیگه مجوزه که تمام
نه،
مدت
نه.
بقیه کار کنم
نه،
من بشم.
نه اصلا این نیست اصلا. در واقع اون جایی که بحث ما داره در موردش پیش میره اینجور تجربه ها نیست. میدونید تجربه آدم هایی که واقعا اون شرم داره
که ببینن و حالا برن به سمت
و رشد کنن. در واقع صد ما در مورد این حرف میزنیم که به جای اون تصویر کمالگرایانه یه برنامه واقع بینانه قابل اندازه گیری و روشن برای بهتر شدن بچینه. یعنی اینه که درسته. من به این میگم تفکر رشد. اگه شد بعداً در موردش حرف میزه. به جای اون کمالگرایی من بگم من چطور میتونم، من بگم من معلم بدیم دیگه، من همینم، ولی من باید فکر کنم این معلم چطور میتونه، ولی برنامه باید کوچک باشه، قابل اندازه گیری باشه و این درسته. این چیزی که حتما تذکر شما حتما خیلی بجاست. یه چیز دیگه اینه که ما انگیزه های ایجاد کننده شرم رو بشناسیم. اینم کمک میکنه. بعضیا مثلا بعضی مادران نسبت به فرزندانشون یا پدرها به یا بچه ها نسبت به پدر و مادر این، ولی انگیزه شون از این ایجاد شرم چیه؟ گاهی ایجاد تغییره، اشتباهه، ولی گاهی مثلا اگه یه چیزی رو میگن میخوان بهتر شه. ما نمیخوایم آدمو تبرئه کنیم، فقط میخوایم بدونیم ریشه های رفتارش چیه. گاهی وقتا خشمه، گاهی ترحم و دلسوزیه، گاهی حسادته، گاهی سواد عاطفی پایینه و گاهی وقتا اینکه خود اون آدم قربانی شرم بوده و داره این رو فرافکنی میکنه روی دیگران. میدونید اینکه ما این دلایل رو، چون یه سری آدمن که ما رو بیشتر شرمگین میکنن، بشناسیم. اگه تونستیم با این دلایل این در واقع شرم رو یه ذره التیام بدیم که خوبه، ادامه بدیم باشو. ولی اگرم نتونستیم نیاز نیست ما با همه دنیا در رابطه باشیم. با بعضی واقعا میشه رابطه رو قطع کرد. یعنی اینم یه گزینه است اینجا. شرم والدین از رفتار بچه‌هاشون. من تجربه‌ام به عنوان معلم اینه که اگه بچه کار بدی میکنه انگار هویت پدر و مادر با اون کار بد تعریف میشه. من خودم بچه‌ای بودم که خیلی کارهای بد میکردم و شرم پدر و مادر، ولی میخوام بگم آقا صد من معلمم. واقعا رفتار تربیت بچه‌ها فقط تحت در واقع نظارت و در واقع عمل پدر و مادر نیست. یعنی ممکنه یه خانواده خیلی خانواده خوبی باشه ولی بچهش در مدرسه کار اشتباهی کنه. ممکنه بیش فعال باشه اون بچه. ممکنه یه دوستی رو تازه دیده باشه که یه چیز بدی یادش. میدونید ما اینجا جامعه اینجوری که اگه بچه بیادب بلافاصله اینا وقت نذاشتن، اینا میدونید پدر مادرش ولش کرد. اینجوری نیست. من معلم میدونم که چقدر گاهی پدر و مادر حتی بیش از حد تلاش میکنن، اما همه عواملی که دست در دست هم میده تا فرزندی ساخته بشه یه جوری چیده شده که اون نتیجه مطلوب حاصل نمیشه. خب اینم نکته مهمیه.
چون نباید مسائل رو تک بودی و تک پارامتری در نظر بگیریم. میدونیم ما میایم یه دونه رو بزرگ میکنیم و بقیه رو فراموش میکنیم.
میبریم.
در صورتی که واقعا تعداد در واقع بردارهایی که داره وارد میشه خیلی بیشتر از
آفرین آفرین. یعنی ما باید پیچیده ببینیم موضوع رو. باز یه نکته دیگه در مورد
کتابی که در شما معرفی کردین یادآوری بکنم.
حتماً حتماً.
یکی از بهترین کتاب هاست، ربط نداره ولی به شدت مرتبطه.
بفرمید.
کتاب همه دروغ میگویند.
آفرین آفرین آفرین. چون پیچیدگی رو نشون میده. دقیقا دقیقا. میدونید این تفکر ساده و کلیشه‌ایه که باعث میشه ما بی‌رحمانه همدیگر رو قضاوت کنیم. خب یه نکته دیگه، یه قسمت دیگه، شرم از شکسته، از اینکه ما یه انتظاراتی داریم که اگه یه کاری رو شروع میکنیم به چه نتیجه‌ای برسه. برن براون یه تکنیک یاد ما میده، خیلی جالبه. میگه مثلا شما میخواید مادر شید، میخواید پدر شید، میخواید یه کاری رو شروع کنید. توی 10 تا کارت همه اتفاقایی که ممکنه بیفته رو بنویسید. این که مثلا بچه من عالی تربیت شه، مثلا تو مثال پدر و مادر، این که مثلا اینجوری در موسیقی بدرخشه و بعد چیزای واقع بینانه، این که گاهی اونجوری که من دوست دارم تربیت نشه، اگه من دوست دارم دانشمند شه شاید بخواد فوتبالیش و و و. میگه این 10 تا کارت رو بر بزنیم و 5 تاشو انتخاب کنیم، قاطیش کنیم. میگه اون 5 تا به واقعیت نزدیک‌ترن، که معجونیان، که کشکولیان از هم انتظارات خوشبینانه، هم چیزایی که ممکنه در واقع از اختیار ما خارج باشه و رخ بده. میدونید داره ارزش شانس و تصادف رو نشون میده در پدیده‌هایی که ما براشون برنامه‌ریزی کمال‌گرایانه می‌کنیم و چون رخ نمیده دچار شرم عمیق میشیم که چرا نشد. من می‌خواستم آقای صحت یه ماجرایی رو هم در مورد خودم تعریف کنم، یه شرمی رو که تجربه کردم، و بعد اینکه وقتی دارم تعریف میکنم مخاطبین عزیزمون به این فکر کنن که تجربه اونها از محبوس شدن در زندان شرم چی بوده. و از خود شما میخوام که اگه ما رو در واقع لایق دونستید بگید به ما. من خودم یکی از تجربه اخیرم دوره دانشگاه بود. در من لیسانسم رو مهندسی مکانیک خوندم دانشگاه شریف، ولی گفتم همیشه که من اونجا آلیس بودم در سرزمین عجایب، دوست نداشتم. حدود 7 سال لیسانس گرفتن من طول کشید و 3 ترم مشروط شده بودم و توی وضعیتی بودم که 2 بار کمیسیون موارد خاص رفتم که اخراج نشم. و خب این خیلی شرم زیادی داشت بر من، چون تو شریف میدونید اینکه شما درس خون باشید، موفق باشید خیلی ارزش مهمیه. من مینوشتم، یه ذره فلسفه میخوندم، علوم انسانی رو دوست داشتم، ولی اینا هیچ وقت اون ارزش اصلی نبود. یه جایی دوره‌ای شده بود که من با آدمای ریاضی 1 داشتم که 6 سال از من کوچیک‌تر بودن. یعنی من یه بار رفتم سر یه کلاس، چون پاس نشده بود، سر یه کلاس و ریشم داشتم پیر در و داغون و همه بلند شدن، یعنی فکر کردن که استاد اومده. من انقدر شرمگین شدم که اومدم بیرون. بعد یه جوری اینجوری شده بود که همکلاسیان ورودیای سال 84 که با هم بودیم فوق لیسانسشون تموم کرده بودن، بعضی دانشجوی دکتری بودن و من هنوز ریاضی رو نمیتونستم پاس کنم چون کلاس نمیرفتم، چون تجربه نشستم.
درس مهندسی که خیلی به ریاضی 1 وابسته است.
خب من بدون پیش نیاز در واقع نامه گرفته بودم، هر ترم میرفتم میگفتم که آقا مثلا این پیش نیازش ریاضی، من بتونم پاس کنم، با منم کنار میومدن، ازشون هم ممنونم. ولی آقا سعدی یه جایی شد
بالاخره ریاضی 1 پاس
پاس شد دیگه. آره لیسانس گرفتم.
من ریاضی 2 ریاضیات مهندسی اون... چیکار کردم؟
ریاضی 2 رو یه معجزه الهی رخ داده بود، من پاس شده بود و کمک دوستان، امدادهای غیبی. آره و من خیلی بی سوادم تو رشته در واقع خودم، تو این اینا هم همینطور، ولی اونجا دیگه واقعا تعطیل بودم.
معادلات اینا هم
آره در واقع شما نمیدونین چطور این آره دقیقاً. و مثلا یادم سیالات 2 پاس نمیشد اینا، حالا اونایی که مکانیک خوندن خیلی درس سختی و من افتادم تو لجبازی، کلاس نمیرفتم و خیلی سخت شده بود.
اصولا سخت دیگه شریف که دیگه نور
دیگه بدتر. آره دیگه بدتر. بعد معروف بودم، یعنی میگفتن این چیه، این چیه اصلا؟ میدونی شما من میگین دکتر شکوری، من دوست ندارم بگی مشتوا بهتر، ولی این لقب من بود به مسخره در دانشگاه که آقای دکتر شکوری اومدن. مثلا دکتر نظر شما چیه راجبه؟ میدونین این همه این چیزای شد. چند وقت پیش از دانشگاه به من یه آقای زنگ زد، گفت ما برای جشن فارغ التحصیلان دنبال یه سخنران میگردیم، یکی که شریف خونده باشه و یه تجربه‌ای داشته و الگو باشه. و میدونم داشتم این داره، خیلی تجربه عجیبیه. من خب نتونستم برم، تلفن قطع کردم و واقعا خیلی گریه کردم، انگار یه باری رو شونه هام بود. آقای سعد میخوام 2 تا چیز بگم به آدمایی که مثل من شرم از اون موقعیتشون دارن، گیر کردن یه جا. اولین نکته اینه که اگه از یه ماهی بخوایم که از یه درخت بره بالا، همیشه احمق به نظر میاد، ولی احمق کسیه که از یه ماهی میخواد که از یه درخت بره بالا. شاید رسالت شما چیز دیگه است. و دومین نکته این که کمک بخواید، میدونید عیبی نداره. من پنهان میکردم، من میرفتم کتابخونه دانشگاه درس بخونم. خب دوستان ارشد بودن، هم کلاسیام. من از اینکه ریاضیکو بزنم رو میز خجالت میکشیدم، میدونید، و یه حسی بود که یه کتاب دیگه روش بذار. من از جایی تونستم این لیسانسو بالاخره بعد 7 سال بگیرم که به دوستام ناصر، اکبر، ابراهیم، آریا زنگی‌آبادی، اینا دوستان بوده، به اینا گفتم که حاجی من ببخشید، حاجی من گیر کردم و کمکم کرد. و میدونید میخواستم اینو بگم که در واقع کمک بخوایم و فکر نکنیم که اگر تو موقعیتی اوضاع خوب نیست، این به منزله اینه که تمام هویت ما دچار ایراده. آقا صد، من باید اونقدر تو کلاس ها تحقیر میشدم تا الان تو کلاسم هر لحظه مواظب باشم که بچه ای رو تحقیر نکنم. میدونید اگه نبود اون اتفاقا، هیچ وقت من اینجوری نه حواسم نبود به آخر کلاسی ها. من این تجربه، یکی از تجربه من از شرم. شما چی بود؟
منم یکیشو میگم، چون تجربه که زیاد دارم، اگه بخواین میتونم هر دفعه یکیشو بگم. ولی یکیش اینه که خب شما اگه منو به نگاه بکنید، اولین چیزی که به چشمتون میاد ابرو و لب منه دیگه. منم اصفهان درس میخوندم و چون اصفهان خیلی همه شوخ و بزلگو هستن دیگه، طبیعتاً از اول دبستان تا دبیرستان ابرو و لب من اصلا شعر بود، نقاشی بود، انواع و اقسام شوخی ها بود. ولی اینا رو پذیرفته بودم، چون که نگاه هم میکردم میدیدم خب، یعنی خوشم نمیمد ولی چاره ای نبود دیگه، ابرو و لب رو پذیرفته بودم. اما اولین باری که صدای خودم رو از ضبط صوت شنیدم و دیدم که این صدای من نیست، چون آدم صدای خودش رو با چیزی که در واقع میشنوه فرق داره دیگه، یادم از صدام خیلی معذب شده بودم. گفتم اوخ اوخ اوخ، ابرو که اینجوری، لبم که اینجوری، صدام اینجوری عذاب در اومد. و یه مدتی برام خیلی سخت بود حرف زدن، یعنی دلم نمیخواست حرف بزنم. میگفتم الان حرفم بزنم، این صدا، این ابرو، این لب چه ترکیب عجیبی خواهد شد. و یادمه که آره، خیلی برام عجیبه که یه مدتی عذاب میکشیدم. بعدها بعضی ها اصلا لطف گفتن مثلا صداد بد نیست،
قشنگ صداد،
لطف دارین. همیشه فکر میکردم این یه شوخیه و احتمالاً دارن مسخره میکنن. بازم یعنی میگفتم چرا داره درباره صدای من، سریع لب و ابرو صدا برای من یه مثلث طلایی شده بود،
یه فعال کننده شرم بوده در شما.
آره آره، ولی الان دیگه فهمیدم که
آره. خیلی هم باحاله الان به نظر منم، چون مشکل ابرو رو داشتم، یعنی منم بعد برنامه راجبش حرف
الان با ابرو و لب و صدام دیگه دوستم.
چقدر قشنگ تعریف کردی، مرسی. و من آقای سعد، از بیننده های عزیزمون میخوام که زیر اون پستی که این برنامه رو درش میبینن برای ما بنویسن که تجربه اونها از محبوس شدن در زندان شرم چی بوده، و این زندان به طرزی جادویی وقتی از دیواراش حرف میزنیم ناپدید میشه دیواراش، یعنی ورد اینکه ما بتونیم با شرم مقابله کنیم
روبرو شدن. بسیار عالی. من که خیلی استفاده کردم مثل همیشه،
خیلی
یاد گرفتم.
مرسی از شما.
ممنون که اینقدر وقت میذارید، ممنون که اینقدر میخونید، مینویسید، مطالعه میکنید که بدی برنامه اینقدر پربار رو ارائه کنید.
من این رنج خودم بود، درد خودم بود و واقعا این قسمت رو با جیگرم حرف زدم.
ارادت من به جیگر ما هم نشست. ممنون از شما و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
شبی خاطراتت به جان من افتاد، مرا با غمت این چنین روبرو که من عاشق نبودم که زیبایی تو وجود مرا ناگهان زیر رو که من ابرم تو رفتی که باران بباره، نبوده تو من را به شب می سپاره، برای من و عشق دلت جا نداره. تماشا نکن غم تماشا نداره، ای آه تو